أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. در بحث انسداد یکی از ادعاهای مسلک انسداد این است که ظواهر قرآن کریم در آیات الاحکام در آن مواردی که مشتمل بر خطابی است احتمال این که اختصاص داشته باشد به مشافهین احتمال کوچکی نیست. آثاری هم بر این مبنا مترتب است. واقع قضیه این است که در مورد مراجعه به آیات فقهی قرآن، حالا چه همین حدود 500 آیه باشد چه بیشتر، کاری با تعداد فعلا نداری، در مستند کردن فقه به قرآن ما با مبانی افراطی و تفریطی مواجه هستیم. امروز انشاءالله سعی میکنم بعضی از مطالب اصلی و اساسی را در این زمینه باز کنم، راه فکر و تأمل برای شما مفتوح می شود. اون چه که عرض می کنم همه مطلب نیست، چون شرح و بستش خود مجال مستقلی می طلبد. ما بحثمون انسداده، اما سعی میکنم به نحوی ارائه بدهم که اگر فکر و تأمل بشود ابوابی در این زمینه براتون مفتوح بشه. در این زمینه اولا به این نکته عنایت بکنید که خلافاً للمیرزای قمی صرف خطاب در قرآن کریم دلیل بر اختصاص خطاب به مخاطبین نیست، مگر اینکه قرائنی بیاد. اینو توضیح داد. و می توان به نحو یک مطلب کلی در بعضی از خطابات قرآن در آیات الاحکام بحث خطابات غیر آیات الاحکام و جلسه گذشته مطرح کردیم، خطاباتی که آیات الاحکام داره، بعضی از اینها می شود به این صورت باشد که متکلم خداوند متعال قصد کرده ایفهم المخاطب حینما وصل الیه الخطاب. این عرفیست، هیچ مشکلی هم از جهت این که تخاطب با معدوم معنا ندارد ما نداریم. مشکل آقایون این بود که مخاطب باید حاضر باشه، کسی که نیست چجور باهش تخاطب میکنه؟ این مشکل قابل حل، روی این مشکل ما توقف نمی کنیم. کما این که بزرگان بعد از میرزا هم این رو جواب دادن و در این مسئله دیگه تأمل معنا نداره. از جهت این که می توان کسی را که الان نیست مخاطب کرد، منتها در بحث قانونی وصیت و سفارش. ثانیاً مشکلی که در آیات احکامی که مشتمل بر تخاطب است از دو جهت دیگر است، نه از جهت عدم امکان تخاطب با کسی که هنوز به دنیا نیامده. دو تا مشکل دیگه داری در خطابات. یکی این که احتمال میدهیم این مخاطبین، این مشافهین، این حاضرین در جلسه تخاطب که همون جلسه وحی باشه، به قرائن متصله و منفصله حالیه یا مقالیه از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دسترسی داشته باشند، به گونه ای که معنا براشون واضح باشه. اما من و امثال من که در جلسه وحی نبوده ایم، در اثر نبودن قرائن در فهم دچار مشکل شدیم. این مشکل را میرزای قمی در آخر بحث مطرح کرده. این جای طرح داره، این جای تأمل داره، اما اون مشکله اول نه، واضح جوابش. دو، ما در قرآن کریم خطاباتی داریم که میدانیم همه مردم، حتی مردم زمان جلسه وحی مراد نیستن. احکام جزایی، این آیات در مقام بیان این است که شما مسلمین باید حد و تعذیر و امثال ذلک را اجرا کنید، اما کی، چگونه، کی، اینا را در مقام بیان نیست. قطعا نمیگوید همه، این خلاف قطعی حکمت است که بگیم فسارق اسارق و سارق فقط او، این خطاب به همه مردمه، فجلدو خطاب به همه مردم، یا اصلا حکیمانه نیست همیشه هست. بله؟
بازدارندگیش
خطاب به همه،
هر کسی
سرقت کنه
بازدارندگی
برای
همه داره دیگه،
کی قطع کنه؟ به همه نمیگه خب باشه، ما همین رو میگیم، پس هیچ حرفی نداری؟ مشترکیم با هم. هیچ کس در اینجا نمیگه آقا این مجریش تک تک مثل عقیم و سلا که هر مکلفی باید نماز بخواند، اوفو بالعقود که هر عاقدی باید وفا به عقدش بکند، اینم هر مکلفی شالله به دستش بگیره، یکی معنا نداره، قطعا معنا نداره. خب بنابرای دقت کنید، اینجا برای من مهمه، شکستن بنبست در این دو جهت منوط به رجوع به روایات. اونهایی که قرآن بسندگی را شعار قرار میدهند در آیات احکام چجور میخوان از این آیات بلا توجه به بگید روایات حکم فقهی رو استنباط کنه؟ چگونه شهادت بیاد بده، چگونه حد جاری بشه، چه کسی حد رو جاری کند، کی حد جاری بشود، اینا قطعا محتاج به روایات. همچنان که در عبادات خیلی از جاها گفتیم در جلسه گذشته، اینجا ما همین، و وقتی در روایات به بنبست انسداد رسیدیم، اون بنبست در اینجا هم تأثیر خواهد کرد. همین که من میگم به من منتسب کنید، بالاخره فهم این آیات منوط است به روایات، لااقل در فهم شرایط و خصوصیات مجری و اجرا، و نیز این که آیا مخاطب که اونجا بوده و من که اونجا نبودم چه قرائنی از دست من رفته، اینا رو کی برای من باید بیان کنه؟ روایات، باید مرجع معصوم باشه. که چی؟
حال
یکیشه بگو، مارز رازی میشه بگو
خداوند قرآن رو جوری آفرید که اونم بفهم. حالا ما شک میکنیم آیا قرینه
شعاری حرف نزن، شعاری حرف نزن. ببین یه حرف هایی که ما خودمون هم گفتیم، شعارش هم دادیم. عرض کنم ما میخواییم بحث علمی بکنیم. آیا شمایی که در مجلس وحیید و دیدید پیغمبر اکرم حرف هایی زد در کنار این آیه که سنت پیغمبر شارح آیه است و اون سنت الان با قصب مقام خلافت به دست شما نرسیده یا قطعه به قطعه رسیده، بعضن رسیده بعضن نرسیده، چجور میخواید بگید این آیه همونی که خود این آیه است هیچ کاری با روایات نداره؟ یعنی اصلا قرآن بیاد هیچ روایتی نیاز نداشته باشه؟ ما اوهی مراجعه کنیم به روایاتی، یعنی اگر بنده مراجعه به روایات بتونم بکنم مشکلم حله.
ایشون گفت در آیات احکام احتمال میدهیم که یک قرائنی بوده است.
این احتمال رو چی میبره؟ مراجعه به روایات که بیاد توضیح بده برات. یه احتمال رو مراجعه به روایات برمیداره. و لذا اگر شما بگید آقا شک در دو و سه چه کار کنم، قرآن مراجعه کنم، قرآن برات بیان میکنه
در مقام
بیان نیست. آره، نمیدونم در این که قاضی چه شرایطی باید داشته باشه، قاضی چه شرایطی باید داشته باشه، آیا قاضی میتونه زن باشه یا نه، آیا قاضی حتما باید مجتهد باشه یا نه، آیا قاضی باید کذا 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 کذا، بگید همه اینا رو قرآن گفته و اذا حکمتم انت بین الناس انت حکم و بلعت، پس هیچ چی دیگه غیر از عدل مطرح
نیست. یه وقت ما از مقدمه اول شروع کنیم، یه وقت دوم یعنی خط نواز بکنیم، هر دو ما دوم قبول میکنیم در وجود در قاضی در این حاله، ولی وقتی شخصی رسید به آیه وضو بهش بگیم شاید
حالا خدمت آیه وضو هم میرسم
در زمان پیامبر قرینه وضو یه سه خلاف
همون آیه وضو، همون آیه وضو، همینجا رو میشم همون آیه وضو درست شده نه؟ چقدر احتمال در مورد آیه وضو؟ فقط قرآن ها، سراغ اثبات نرو، فقط قرآن چقدر احتمال در آیه وضو داده شده؟
نه
گوش بده، احتمال هم همش یا لغت آوردن یا کلامت عرب و قواعد عرب را آوردن. شما بیا یکی چه ترجیح بده، حالا خواهم گفت، عجله کردی، خواهم گفت چجور بدون مراجعه به اطرت بخوای بگه اینه و اونیست. الا هم با این طرف جور در میاد هم با این طرف. حالا ما بیاییم بگیم آقا الا با اینم هست، بله هست، اما چرا این نباشه، چرا این نباشه؟ آیه خبز خیلی ها زحمت کشیدن که بیان بگن غنمتم منهای روایات ها، منهای روایات غنمتم ارواح مکاسب رو هم میگیره، ولی در مقابل هم اهل سنت هم شیعه میگن غنیمت ظهورش در غنیمت جنگیه، شمایی که میخوای اینو تعمیم بدی منهای روایات بیا تعمیمش بده، منهای روایات. خب حالا که بنا شد بیای سراغ روایات، دیگه افتادی توی اون چهارچوب سنجش روایات. جانم بگو
قرآن قسندگان این حضرت درست داره، اما توی این مکانیزم ما توی این سیستمی که ما داریم، ولی اونی که قرآن بسنده است اون همین مسائل دیگه که من فقط من ظواهر قرآن رو میگیرم، بله واسه قرآن رو دیگه گفته واسه هم دو تا شاهد چهار تا شاهد میخوان، بقیه شون همه رو میداره که قاضی زن باشه یا مرد، هر کی میخواد باشه، عادل باشه یا غیر عادل باشه، هر کی میخواد باشه. قرآن بسنده میگه واسه من همین کتاب با این جور نمیشه بشه، اون یکی باید من هوا میذارم جناب حکمش وقتی چهار تا شاهد.
شما از کجا میگید که در زمان
درست شده میکنه میگه هر کدوم از حکما میگه از فراغت از عدم اینجوری میکنه
میگه عبیل باشه. حالا اجازه بدید، اجازه بدید جلو بریم. اجازه بدید ما به حرف ایشون رد به اندازه که ایشون به کارش برسه چی باید
در جواب ایشون ببینیم ما اون جواب اولیمون رو بدیم اون مقدمه اول که ما قطعه به وجود احکام الزامی داریم اما قرآن مثلا مثل احمد صوفی منصور اینا میگن نه ما هیچ قطعی نداریم مثلا به احکام خودشون
سالسن بمون حالا میدونم در دنبال چی هستی سالسن سالسن عرض کنم به حضور هم که به ایشان هم عرض کردم غیر از وجود خطاب مشکل دیگری داریم در تشخیص و تعیین و فهم الفاظ قرآن به گونه ای که اطمینان پیدا کنیم به معنا و بخواهیم بر طبق اون فتوا بدیم. البته من قرآن و بسندگان شیعی رو دارم میگم، با اهل سنت کار ندارم. مثل آیه خمس که عرض کرد، آیه وضو، وقتی میاد از امام میپرسه چرا مسح به بعضی از سر، میگه لمکان البا، خب استدلال میکنه به یک قاعده ادبی. خب اگه بحث استدلال شد، اسمت دیگه کار نداریم، روایت و کار نداریم، ممکنه او آقای مقابلم بیاد بارو یه معنای دیگری بکنه، الا رو اون یه معنای دیگری براش بکنه، اینجوری معنا بکنه. ممکنه حرف شما از جهت قواعد عربی بهترم باشه، ولی آیا به همین منهای نگاه بگید به روایات میتونید فتوا بدید؟ یعنی بگید اگر وسائل و شیعه را هم از دست من بگیرن، من فقط به همین آیه میگم وضوع شیعه خمس در ارباح مکاسب هم هست، در معادن هم هست، در فلان جا هم هست، در فلان جا هم هست. از کجا؟ اینا محتاج است به اینکه سنت پیغمبر و عترت بیاد توضیح بده، و آمدن توضیح سنت و عترت باز شدن میدان روایات هست با همه اشکالاتی که در روایات ما هست که به بحث انسداد می انجامه. این هم سالش خب بله خب بله انسداد هم فل انسداد بله خب بله بله این معید ماست. در وقتی ما میگیم بسته که اضطرار، همه رو میخوایم از دید درونش بیرون بیاریم.
قرآن بسته
خب آقا جون میگم حالا که آمدی سراغ روایات، نمیگیری من چه میگم؟ میگم حالا که آمدی سراغ روایات باید قانون انسداد رو در قرآن هم در فهم از قرآن پیاده کنی، همینجور که میرزا پیاده میکنه. نگی انسداد فقط در روایاته، قرآن که دیگه کتاب وحی است و کتاب خداست. اینا که کسی منکر نیست که، یعنی میرزای قمی اینا قائل نیستن اوزو بالله. خب اون میرزا قانون انسداد به اونجا هم میکشه. اونی که ما درش مناقشه داشتیم فقط اون نکته اول بود که میگفت خطاب به معدومین ممکن نیست. نه او اشکال نداره، خطاب به معدومین قابل قبول، اما این که اونها یه قرائنی داشتن، یه نکاتی دستشون بوده و شما باید با روایات جلو بیایی که بحثی نیست. خب حالا که میخوایی با روایات جلو بیایی، حرف من اینه، قانون انسداد رو فراموش نکن. چهار، آیاتی در قرآن داریم در مورد احکامی که قطعاً اوضاع و احوال اون زمان و مکان نقش داشته در نزول این آیه. زهار، این زهار با این خصوصیاتی که شما در کتاب‌های فقهی خوندید در اون طرف بوده، در اینجا و جاهای دیگه و چیزی به نام طلاق با عنوان زهار با نده الانم بین عربا باز نیست، یه زمانی بوده و برطرف شد. آیه در موردش آمد. شما بخواید این آیه رو بفهمید که آیا الان این آیه قابل حالا یکی تیاز زهار کرد، آیا این آیه الانم همون دستور رو در موردش میتونیم پیاده بکنیم یا نه، یا بگیم دیگه چون این طلاق کلن بگیم منتفی شده یک کلام لغوه که هیچ گونه اثری برش بار نیست. این رو اگه بخوای فتوا بدی فقط هم روایات کافی نیست، باید بری شرایط اون زمان رو تحقیق کنی چی بوده زهار، زهار چی بوده، چه خصوصیاتی داشته که الان نیست. اگر فرض محال که محال نیست، اگر قرآن کریم بنا بود در ایران نازل بشه آیا دستور زهار داشت؟ چیزای دیگه داشت که زهار رو نداشت؟ نبوده، مبتلا به نبوده اصلا. یا الان بنا بود قرآن نازل بشه میامد درباره زهار حرفی میزد؟ خب حالا شما اینها رو بخواهید معنا کنید فقط هم به کمک روایات نیست، هم باید از تاریخ مدد بگیرید، هم از تفسیر مدد بگیرید که چیه بالاخره قصه. نوبت به اونجا هم که رسید با آسمان تپید. چرا؟ چون در تاریخش هم انسدادی، در تاریخ هم انسداده. بله بله، در تاریخ که ما نمیتونیم به جزم و یقین برسیم، که قطعیات تاریخ خیلی محدودیه. یکی گفته بود به یه بنده خدایی چرا امور قطعیه رو در روزهات نمیخوامی؟ گفت بسم الله الرحمن الرحیم، قطعا یه امام حسینی موجود بوده، قطعا اینو من یقین دارم که قطعا یک روزی که احتمالا روز عاشورا بوده این شهید شده خدا حافظ. این میشه قطعیات تاریخ، بلا در تاریخ همون بحث انسداد به وجود میاد. مثال دیگر که ما روش بحث کردیم و نوشته را هم ارائه دادیم بهتون، گفتیم مراجعه کنید، بحث عبید و امام، که ما قاطعانه معتقدیم که این آیه مشمول نه، این آیات مشمول نه، چون الان دیگه نه که تبدیل موضوع که بگید آقا ما الان اگر با فلان کشور جنگیدیم اونا رو به عنوان اسیر میگیریم و عرض کنم به حضور شما کذا و کذا، نه خب عرض کنم به حضور شما این شد رابع. خامسا چنان که گفتیم آیاتی داریم که شک میکنیم در اصل شرعیت اینها عند فقد المعصوم، منشأ این شک هم روایات. حالا ما میخواهیم یا ثابت کنیم وجود معصوم با توجه به این روایات شرط شرعی بودنه این عمل هست یا نیست. بدون اذن معصوم انجام دادن شرعیت عمل ثابت نشده. بخواهی شرعیش بکنی باید بیای سراغ روایات. پس این که ما بیاییم بگیم در قرآن کریم به تنهایی چون یقینی و صدور است دیگه بحث انصداد جا نداره، دیدید؟ نه، اونی که بحث انصداد رو مطرح میکنه در همه اینها میاد، چون حد اقلش در تعدادی از آیات و احکام ما دوچار این مشکلاتیم. بازم تکرار میکنم، آیات عقاید، آیات اخلاق که عمده قرآن است، اونا مورد بحث نیست، اونا اساس شریعت، هیچ بحثی هم نیست، زمان و مکانی هم نداره. قول چیزه او یا ایها الناس اعبدوا ربکم، قول هو الله احد، بگیم این آقای مال یه زمان خاصه، یه مکان خاصه. ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. اینا حرفی نیست، اما ورای مباحث اعتقادی، ورای مباحث اخلاقی، اینها رو بخواهید بدون توجه به روایاتی که خود روایات دوچار مشکله چی شده؟ انسداد شده حل کنی؟ ممکن نیست.
مثال این که مردم شریعت بده مثل چی؟
نماز جمعه.
حدود اون آیه رو ما نمیتونیم شریعتشو بده؟
نه، چون روایت داره، از بعضی از روایات استفاده می شود. اگه رضا بعضی از فقها ها فتوا داده اند به حرمت نماز جمعه در عصر غیبت، نه اینکه فتوا بدن به عدم وجوب. خب اونا که فتوا میدن به عدم وجوب، میگن معصوم شرط شرعی نماز جمعه نیست، که اگه معصوم نبود نماز جمعه اصلا مشروع نباشه. اینا میگن نه، اصلا معصوم شرط شرعیت جمعه است. خب وقتی یه شرعیتش من نمیتونم بدعت بشه خودم بخورم نماز جمعه بیارم، که اینا همه از گرشت سر روایات، نه اجازه نمیدیم. بعد از در شرط در خبت ها. حالا وقتی با این وصف به اینجا رسیدیم چه باید بکنیم؟ از سه مبنا اینجا جدا میشه، انفتاح و کنار میذارم، یه مسئله که انفتاح رفت کنار، انفتاح کلی، یکی مسئله که انصداد. این میگه نه براءت کلیه میتوانم جاری کنم، نه احتیاط میتوانم بگم، کما اینکه گفتیم مباحثه حجیت مطلق ظنون، حالا اما از راه کشف و اما از راه حکومت، چون میدونید انسدادیون خودشون دو مبنا. یه مسلک. مسلک دوم میگه تبعیض در احتیاط. موهومات رو از دایره احتیاط خارج کن، باقی میمونه مظنونات و مشکوکات. احتیاط سخت نیست، اگرم جایی سخت بود در اون درجات پایین تر زن کم کن. آره اصول حرج درجات پایین زن، همون درجات بالای زن رو نه عمل کن، اصل و حرجی هم نیست، احتیاط کن. خب این مسلک را میتوانیم به نحوی به شیخ انصاری نسبت بدیم. اسمشو گذاشتم اضطرار، بگید اضطرار شیخی، یعنی منصوب به شیخ اعظم. سه بگوییم در سه مرحله باید بحث را دنبال کنیم. یک، حجیت اطمینان و شکستن این بن‌بست در استنباط با استفاده از قانون تجمیع قرائن، اطمینان شخصی. مرحله دوم، اگر این اطمینان یاد شده به وجود نیامد، در امور مهمه باید احتیاط کرد. هرچه که مربوط به دماء مسلمی، آبرو و اموال مسلمی و مردم باشه، اینا امور مهمه. اینا رو حتی وهمش هم باید بهش عمل کرد، وهمش را، تا چه برسد به شک و ظنش، چون محتمل قویه ولو احتمال ضعیف. بله اگه اطمینان پیدا کردی یه بحث دیگه، والا نه. ملحق به این می شود ملحق به این می شود اونجایی که شک در شرعیت بکنید، نتوانید شرعیت رو اطمینان پیدا کنید. سه، در غیر امور مهمه اطمینان ندارن، ظنون در حد پایینه، یا شک است و یا وهم. تمام اینها مرجع می شود اصل خود اون مسئله، اصل خود اون مسئله که معمولا نمیشه براءت، گاهی هم ممکن میشه استثناء که چه. بله بله خود چیت عرضم به حضور شما. ادامه بحث یک نگاهی است که فردا باید انجام بشه، انشاءالله مطالعه کنیم در مبانی مرحوم آقای خویی، مصباح الاصول رو مراجعه کنیم با توجه به فرمایشات ایشون در انصداد عرائضی داریم. و صلی الله علی محمد و آله.